که ممکن در ذهنم بیاد که چرا آدم فاسقی، حتی هنوز آیه فس دربارش نازل نشد، اما چرا کسی از بنی امیه و فرزند عقبت بن ابی معید؟ پاسخ اینه، خود ابو سفیان پیامبر چنین ماموریتی بهش داده. دلیلش هم بحث تألیف قلوب هست، اینکه به اینا میدانی بده منتها حساب شده و تحت نظارت که اگر خطایی کردن، که اتفاقا این ولید رفت و اینها با اینکه اومدن به استقبال و 20 از مردان قبیله با شتر و گوسفند و اینها زکات را آوردن تحویل بدن، این به تصور یا به برها چینه امثال اینها، شاید هم بگیم چینه با توجه به این نکته، چون این از قبیله خزاعه بودن و قبیله و قریش با قبیله خزاعه در یک رقابتی قرار داشتن در جریان فتح مکه، هم دستشون به خون بعضی از اون قبیله آغشته شد. بیشتر به ذهن میرسه که بر اساس همین کینه و رقابت قبیله ای به دروغ آمد به پیامبر عرض کرد که اینها قصد جنگ دارن و شمشیر کشیدند و میخوان توطئه کنند و اینها، و بعد این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آیه 6 سوره مبارکه حجرات، که خیلی آیه پرمفهومی است در فقه هم یا در اصول هم، در بحث خبر واحد و اینها بهش بحث میشه، بحث مفصلی در اونجا هست با استناد به این آیه درباره حجت خبر واحد.
و آتش یک جنگ رو شعله‌ور
میکرد، با یک دروغ، و اصلی رو قرآن در واقع میگه که حتما تبیین و تثبت و تفحص و بررسی و تحقیق کافی. طبیعتا خود پیامبر اکرم کسی نبود که بدون تحقیق این کار رو انجام بدم، و قرآن به عنوان یک اصل این آیه رو نازل کرد که بر این اساس حرکت بکنید. این چنین کسی است، و خب متاسفانه عثمان کسی با این سابقه رو بله نصب کرد. مورد دیگری که در قرآن کریم از ولید به عنوان فاسق یاد شده، یعنی طبق روایات سبب نزول آیه شریفه 18 سوره مبارکه سجده است: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، که در دعای شریف کمیل هم بهش اشاره شده. اینجا رو هم گفتن که بعد از نوعی مفاخره این ولید فاسق با امیرالمؤمنین نازل شد، که به امیرالمؤمنین میگفت که من کسی هستم که زبان آورتر هستم و شاید که نیزه تیزتری دارم، یعنی میگفت که در جنگ مثلا نیزم اهل شجاعت هستم و از جهت بیان هم زبانم به هر حال فصیح هستم. سال اینها که آیه این چه نازل شد و امیرالمؤمنین رو مؤمن خواند و فاسق.
بله، و ولید و فاسق. پس در واقع دو تا آیه داریم که عین کلمه فسق درباره او نازل شده و تعبیر شده.
به اعتقاد مفسران در واقع سبب نزولش این چنین کسی است.
عجب. خب جناب دکتر جباری، با توجه به اینکه فرصت برنامه امروزمون به پایان هست، بفرمایید که سرانجام ولید چه شد و به هر حال در خصوص زندگیش توضیح کامل تری بفرمایید.
بله،
این برنامه تمام کنیم.
بله، نهایت کار ولید رو گفتن که در زمان حکومت معاویه رفت به رقه و در اونجا به درک واصل شد. سرانجام کارش هر شود که این هست، و یک دوره نکبتبار از زندگی رو چون کسی طی کرد، فراز و نشیب هایی که داشت، دوره پیامبر به نحوی، دوره خلفا به نحوی، و دیگه اوجش دوره عثمان هست. البته بعد از عثمان هم طبیعتا باید به معاویه به پیونده که همینطور شد، و یک نام بدی رو برای خودش در تاریخ به جای گذاشت.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروزمون به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و درباره دیگر کارگزاران عثمان صحبت خواهیم کرد. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. منتظر هستیم نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این سامانه پیامکی اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا. رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، نبی الله، نبی الله، یا مختار. یا
صلوا علي وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا علي وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
نوايا معرفت
الله يا الله الله يا الله
صدای ایمان
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
اغیار را به صحبت جانان چه احتیاج بی درد را به نعمت درمان چه احتیاج چه احتیاج در قتل من که ریخته جسمم زهم مکوش کشتی چو شد شکسته به توفان چه احتیاج به توفان چه احتیاج چه احتیاج یا چاک گریبان چه احتیاج به چاک گریبان چه احتیاج چون دیگری قاضی حاجات محتشم، چون دیگری است قاضی حاجات محتشم، مور ضعیف را به سلیمان چه احتیاج، به سلیمان چه احتیاج.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در ابتدا برنامه رو مزین میکنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خب بسیار خوشحال هستیم از اینکه شنونده برنامه برای ایران هستید. شما عزیزان از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد این برنامه برای ما بفرستید. موضوع برنامه برای ایران هم تبیین و بررسی شعار سال هست. به همین منظور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بحرینی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و دانش آموخته اقتصاد اسلامی، در استودیو حضور دارند. جناب آقای بحرینی سلام، به این برنامه خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از زحمات همه دستاندرکاران این برنامه و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. خب جناب آقای بحرینی، همونطور که مستحضر هستید، ما در برنامه‌های گذشته راجع به بحث مالیات صحبت کردیم و نقشی که در تحقق شعار سال داره. به تأکید بسیاری از ناظران، مالیات ارتباط مستقیمی با بحث پیشرفت در جامعه داره، به ویژه پیشرفت اقتصادی. حالا این رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم، محورهای مختلف و اهمیتی که بحث مالیات ستانی در پیشرفت داره، این رو بفرمایید.
یکی از مباحث مهمی که در پیشرفت مطرح میشه، نقش پیشران و قدرتمند دولت‌ها در مسیر پیشرفت هستش.
بله.
دولت‌ها همواره مصالح اجتماعی رو مد نظر قرار میدن خصوصا مصالح مربوط به زیرساخت و بنیانهای اقتصادی.
بله.
و برای اینکه این زیرساخت و بنیانهای اقتصادی که موتور و پیشران توسعه و پیشرفت هستش از بین نره، مستهلک نشه، بلکه جدید باشه، ایجاد بشه، نو باشه، همواره با ذخیره کردن مقداری از درآمد جامعه به این امر مهم اقدام میکنن.
درست.
این ذخیره سازی مقداری از درآمد جامعه عبارت است از مالیات ستانی.
بله.
ما باید به مالیات اینگونه نگاه کنیم که مالیات رمز پیشرفت جامعه ما میتواند باشد. این یه نکته مهم هستش. این دغدغه توسعه بعد از جنگ جهانی دوم تو تمام کشورها و از جمله کشور ما هم وارد شد و ذهن هم مردم و هم مسئولان رو به خودش مشغول کرد. البته دقت باید کرد که بین توسعه ای که در بین کشورهای دیگر مطرحه و پیشرفتی که ما در جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب مطرح میکنیم از لحاظ مبانی و کیفیت عمل یک تفاوت‌هایی وجود داره.
بله.
به همین دلیل هم مقام معظم رهبری اصرار دارن حتی لفظ را پیشرفت به کار میبرن. بله. و از الگوی اسلام ایرانی پیشرفت برای کشور استفاده میکنند.
بله، بسیار سپاسگزار. در این لحظه همکارم آقای حسینزاده از استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه گزارشی تهیه کردن. این گزارش دو بخش داره. بخش اول رو با هم خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند منان. سلام عرض ادب احترام دارم. بازم از استان آذربایجان غربی، بخش کشاورزی شهرستان ارومیه، روستای زیبای گرسنلوی روزچای ارومیه، دارای تاشستانهای بسیار زیبای باغ و این ماه یعنی آبان ماه مراسم شیرپزان. توی باغ زیبایی هستیم. خانواده محترم جناب آقای مولایی، جناب آقای رومیان با خانوادهشون دارن شیره انگور، همون دوشاب محلی رو دارن میپزن. ما هم تو اومدیم تو این مراسم. خیلی مراسم خوبیه و تو فرهنگ استان آذربایجان غربی هر خونه هر باغی شیره انگور و دوشاب میپزن تا زمستون استفاده بکنن به خاطر جرماش. منتها الان اینچه اینجا هستیم، در سال جهش تولید اینا تونستن شیره انگور رو ببرن به سمت پخت نیمه صنعتی و بدن به بازار. جناب آقای مولایی و خانواده محترم، سلام علیکم.
سلام علیکم.
یارل میاسه خسته نباشی. آقای مولایی سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای مولایی. شما اهل روستای گرسنلوی روزتای ارومی هستین درسته؟
بله خودم.
چند نفر جمعیت در اینجا؟
تقریبا 800 خانوار، خودشم 1600 نفر.
1600 نفر.
بله 1600.
محصولاتون چی هستش؟
محصولات ما عمدتاً انگور و سیب و
تاکستان های با.
بله دیگه سیب است.
امروز هم دارین شیره انگور میپزین؟
آره دیگه پست دوشاب پزان دیگه. شیره
دوشاب پزان کار سنتی مردمان ارومی هستش.
بله.
منتها شما الان اومدین یه جهشی کردین.
آره دیگه در جهش تولید هست.
جهش تولید.
آره.
در سال جهش تولید.
بله جهش.
نیمه صنعتی کردین.
آره دیگه نیمه صنعتی.
چند تن؟
حدوداً 20 تن ما انگور.
20 تن انگور رو.
20 تن انگور داریم، خودش هم از بیرون هم خرید میکنیم.
از بیرون هم خرید میکنیم.
آره بیرون هم از خرید.
میاد میره به سمت شیره انگور.
شیره انگور. آره.
چقدر شیره انگور درست میکنی شما؟
حدوداً 2 تن و نیم اینا انگور.
شیره انگور به کجا میره؟ مصرفش کجاست؟
مصرفش حلوا و بعدن
تو قنادی ها.
تو قنادی استفاده میکنن، تو خونه ها.
حلوای مخصوص ارومیه.
آره دیگه.
حلوای دوشاب ارومیه.
خودش هم معروفه دیگه.
معروفه. آره تو زمستون میره به کل استان های
کشورم میره دیگه.
کشورم
میفرستیم. اونایی که آشنا هستن، مشتری دائمی ما هستن.
از حدوداً 10 تن 15 تن خود انگور
از 4 کیلو 1 کیلو شیره انگور درست میکنه.
یعنی حدوداً
دوشاب درست میکنه.
شما
از 4 کیلو شیره انگور،
از 4 انگور
1 کیلو دوشاب محلی درست میکنه.
شیره انگور هم دوشاب.
آره دیگه.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. بخش دوم برنامه میریم به سمت طرز پخت شیره انگور از ارومیه، روستای گرسنلوی روزچای، خانواده محترم آقای مولایی و شوهر خواهرشون آقای رومیان.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خب شما عزیزان شنونده برنامه برای ایران هستید. ما در این برنامه در مورد نقش مالیات در پیشرفت اقتصاد صحبت می‌کنیم و همچنین نقشی که در تحقق شعار سال داره که همان جهش تولید با مشارکت مردم هست. در حقیقت خب مالیات هم یک مسئله هست که از طرف مردم میتواند محقق بشه. جناب آقای دکتر حسین بحرینی، این رو میخوایم برای ما بفرمایید که در حقیقت با توجه به مباحث گذشته تأثیر مالیات ها بر پیشرفت اقتصاد چگونه میتونه باشه و اینکه حالا مردم ما یک فرهنگی درشون ایجاد بشه که اون مالیات های خودشون رو بپردازند، چگونه میتونه هم چرخ اقتصاد کشور بچرخه و هم اینکه به صورت جزئی اون جهش تولیدی در کشور ما رخ بده.
نکته مهمی که در مورد بحث مالیات و پیشرفت و جهش تولید میشه مطرح کرد این هستش که مالیات ها میتونن تأثیر بسزایی یک بر روی زیر ساخت اقتصادی ما داشته باشند، دو در عدالت توزیعی که درون جامعه ما رخ میده.
درست.
اگر درون جامعه عدالت توزیعی برقرار باشه، برای مردم اون جامعه زیبا، دلچسب و دلنشین هستش. در یک جامعه زیبا و دلنشین افراد تمایل بیشتری دارن برای فعالیت، کار، تلاش، کوشش و خلق ثروت. همه ما این حس زیبایی شناختیمون در کنار حس عقلانیمون قرار گرفته و مالیات ها می تواند هر دوی این احساسات رو به خوبی ارضا کنه و برآورده کنه. دقت باید کرد که اینها همه در حد امکان هست.
بله.
پیشرفت این مسئله مبتنی است بر اراده قوی هم مسئولان سیاستی کشور، سیاست اقتصادی و هم خود مردم. قرار نیست این اتفاق یک دفعه بر ما نازل بشه که ما یک نظام بهینه مالیاتی داریم و از اون داریم به خوبی استفاده میکنیم.
بله، تشکر از توضیحات شما. در این قسمت بخش دوم گزارش همکارم آقای حسینزاده که در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه تهیه کردند، بخش دوم این گزارش رو با هم خواهیم شنید.
خب عزیزان شنونده برنامه خوب برای ایران، قسمت دوم گزارشمون از روستای روزسای ارومیه، قرسانلوی روزسای و پخت و پز شیره انگور به حالت تقریبا نیمه صنعتی در سال جهش تولید روستایی ما هم تونستن چه صنایع تبدیلی از شیره انگور بفرستن برای بازارهای هم خود شهر هم کل ایران عزیز و کشورهای همسایه. آقای رومیان سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین آقا؟
حسینزاده خیلی ممنون.
خسته نباشین.
خیلی ممنون. خود
آقای رومیان جانم. توی ارومیه هر خانواده این زمان، یعنی آبان ماه و مهر ماه، شیره انگور همون دوشاب میپزن.
بله.
ولی شما دوشاب و صنعتی شدید.
بله، دوشاب ما صنعتی به کل ایران صادر میکنیم.
چند ساله؟
تقریبا هر سال دیگه 10 سال 20 سال ما این درست میکنیم دیگه شیره انگور.
اول برای خانواده خودتون، بله، مصرف خودتون.
بله، بعدن الان برای مصرف ارومیه از شهرستان میان میبرند.
میره به سمت تجاری.
بله،
حدودا 2 تن.
بله، 2 تن مصرف شیره انگور را میفروشیم شهرستان ها، اینجا پخش میکنیم.
و اینم میشه جهش تولید.
بله، جهش تولید.
درسته.
بله، جهش تولید.
یعنی از خود انگور میره به سمت تازه خوری.
بله.
و صنایع تبدیلیش.
بله.
میشه دوشاب.
بله، دوشاب از این حلوای درست میکنن، حلوا هوش درست میکنن
از این دوشاب.
از این دوشاب سوزوخ، باسلوخ.
بله. و سوزوخ. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. با خانوما هم صحبت بکنیم، خانومایی که استکار این دوشاب پزن هستن، یعنی مراسم دوشاب پزن. این صدای چفجیر حاج خان. از خانم یورل میاسن.
خیلی ممنون.
فارسی دانشاخ. خسته نباشید.
خیلی ممنون.
از خانم اسمتون چی هستش؟
فاطمه مولایی.
خانم مولایی، خواهر آقای مولایی.
بله.
درسته.
بله.
چند سال دوشاب میپزین، یعنی شیره انگور؟
20 سال 30 سال.
اون زمانا برای مصرف خونه خودتون.
بله.
5 کیلو مثلا.
شیلو
20 شیلو بره مصرف
کنیم. بله
الان اومدین به سمت تجاری؟
بله.
چند تون میپزین؟
دو تون.
دو تون میره بله. به سمت بازار؟
بله.
خب از شیره انگور تو زمستونا
بله
چی درست میکنین تو خونه ها میکنین؟
حلوا، سوزوخ، باستو،
باسلو.
بله من
پروای جلدو
بله گیگانو
حاجینه حاجر.
بله
حاجینه.
من بله ازیم توش زد تا گایرم بلان
ازیم درسته این هم ترجی گفتن گفتن بله. از پسمانده
بله.
از پسمانده همین توفاله های انگور یه ترشی در میاد
بله.
و
اون توشسه
یه ترشی در میاد کاملا یعنی یه سرچه‌ای
بله.
در میاد
بله.
و اینو هم سیب هم خربوزه هم انگور رو میذارن توش و زمستونا
بله.
مصرف
بله.
میکنن
بله.
خیلی ممنونم
خیلی
تشکر
ممنون.
میکنم از خانواده محترم آقای مولایی و آقای رومیان اینم
خیلی ممنون
اینم بخش صنعتی دوشاب همون شیره انگور میره به سمت هم صادرات برای کشورهای همسایه هم برای کارخانجات و هم برای قناتیا ممنون و تشکر میکنم در سال جهش تولید با مشارکت مردم با برنامه خوب برای ایران از استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه روستای روزتسای خانواده محترم آقای مولای و رومیان خدا حافظ
خیلی زحمت کشیده
خدا حافظ شنوندگان محترم خدا حافظ
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم موانع حضور مردم رو برطرف کنیم در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد
بسیار خوشحالیم که شما عزیزان شنونده برنامه برای ایران بودید در بخش پایانی این برنامه همانطور که ما در بخش‌های قبلی راجع به مالیات و نقش اون در تحقق شعار سال و پیشرفت جامعه صحبت کردیم کارشناس محترم ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بحرینی که دانش آموخته اقتصاد اسلامی هستند یک جمع‌بندی از مباحث گذشته راجع به تأثیر مالیات بر پیشرفت و جهش تولید رو برای ما خواهند داشت انشاءالله بفرمایید جناب بحرینی
در این قسمت پایانی اینجور میتونم جمع بندی کنم عرایزم رو که مسلم هست که در جهش اقتصادی، در توسعه و پیشرفت اقتصادی و در خوشبختی اقتصادی مردم برقراری یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه، بروز از لوازم و ضروریات این پیشرفت هستش. در این شکی نیست. به همین دلیل برقراری و استقرار این نظام خوب و بهینه مالیاتی باید از مطالبات مردم ما باشه
بله.
مردم ما بایستی با تمام وجودشون این رو مطالبه کنن که چنین نظامی برقرار بشه و این رو درک کنن که با برقراری یک نظام بهینه مالیاتی پیشرفت اقتصادی ایران سرعت میگیره و عدالت اقتصادی برقرار میشه همانطور که در سابقه اسلامیه ما در این کشور و در جهان اسلام قبل از این زمانهای مدرن نشون داده شده و دیده شده
بله تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه خب در این برنامه کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بحرینی راجع به نقش مالیات در پیشرفت جامعه اقتصاد و همچنین جهش تولید محورهای بسیار ارزشمندی رو بیان کردند و اینکه مالیات ها نقش مستقیمی رو می توانند در پیشرفت جامعه داشته باشند. در این لحظه به پایان برنامه رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت تو خاک لاله ها من خاک پایت تو داری ریشه در سجاده عشق به جان میخوانمت تا بی نهایت بلندانات
نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قدر